با سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم. چند خبر را بشنوین. امروز در افغانستان و چند کشور اسلامی اولین روز ماه رمضان است. طالبان در افغانستان و کشورهای دیگر اسلامی مانند عربستان، قطر، کویت، بحرین، یمن، عراق، لبنان و امارات متحده عربی اعلام کردند که هلال ماه دیده شده. اما کشورهای مانند ترکیه، سوریه، اردن، مالزی، اندونزیا، هند و پاکستان و ایران روز پنجشنبه را آغاز ماه رمضان اعلام کردند. سازمان جهانی صحت میگوید که هر سال از ماه جون تا نوامبر بیش از 3/4 مردم در ولایات شرقی و جنوب شرقی افغانستان در معرض خطر ملاریا قرار دارند. این سازمان اعلام کرده که بازبینی برنامه ملی مبارزه با ملاریا را تکمیل کرده و تلاش ها برای مهار این بیماری را بیشتر کرده. در این اعلامیه که در وبسایت WHO منتشر شده آمده که پس از کاهش موارد بین سالهای 2018 تا 2021 ابتلای ملاریا از سال 2022 دوباره افزایش یافته و در سال 2024 و 2025 بالاترین سطح خود رسیده. نینگرهار، لغمان، کنر و نورستان از ولایت‌هایی است که به شدت آسیب پذیر هستند و به گفته سازمان جهانی صحت گرمای بیشتر و بارندگی‌های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی زمینه گسترش پشه‌ها را فراهم کرده. نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان هشدار داده که ملاریا همچنان فشار سنگینی بر جوامع آسیب پذیر به ویژه زنان و کودکان در افغانستان وارد می‌کند. وزیر امور خارجه ایران دور دوم مذاکرات جدید با ایالات متحده را سازنده توصیف کرده، ولی گفته که دو طرف هنوز مواضعی دارند که نزدیک شدن به آنها هم به کار نیاز دارد. عباس عراقچی پس از پایان گفتگوها در سفارت عمان در ژنو گفت که مسیر توافق آغاز شده اما نتیجه فوری به دست نخواهد آمد. او افزوده که زمان دور بعدی مذاکرات هنوز مشخص نیست و دو طرف در پایتخت‌های خود مشورت خواهند کرد. در این مذاکرات عراقچی ریاست هیئت ایرانی را بر عهده داشت و استیف ویتکاف و جورد کوشنر نماینده آمریکا بودند. دونالد ترامپ نیز این گفتگوها را بسیار مهم توصیف کرده. ایران میگوید که مذاکرات فقط درباره برنامه هسته‌ای است، اما آمریکا تاکید کرده که موضوع موشک‌های بالستیک و نقش منطقه تهران نیز باید بررسی شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که تاکنون 2000 کودک اوکراینی از روسیه و مناطق تحت اشغال بازگردانده شدند، اما هزاران کودک دیگر هنوز در اسارت هستند. از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 مسکو متهم شده که حدود 20000 کودک را از مناطق اشغال شده اوکراین به خاک خود منتقل کرده. کیف میگوید که روسیه این کودکان را مجبور به گرفتن تابعیت روسیه و از بین بردن هویت اوکراینیشان کرده، اما روسیه میگوید که هدفش حفظ امنیت کودکان بوده و در صورت شناسایی بستگانشان آنها را باز میگردانند. میانجی‌ها از جمله کشورهای خلیج و ملانیا ترامپ برای بازگشت این کودکان تلاش می‌کنند. و اینکه قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه مسابقات جام جهانی 2023 فردا پنجشنبه به مصاف کانادا برود. این بازی قرار است ساعت 6 عصر به وقت هند در ورزشگاه چنای برگزار شود. در ادامه این مسابقات امروز نیز 3 بازی دیگر برنامه‌ریزی شده که این بازی‌ها بین آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی، بازی دیگر بین نامیبیا و پاکستان و بازی دیگر هم بین هند و هلند برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست مطالبی که در این برنامه داریم. امروز نخستین روز ماه رمضان در افغانستان و برخی از کشورهای اسلامی است. حکومت طالبان 3 نظامی پاکستانی را به همین مناسبت آزاد کردند. سازمان ملل متحد از خطر جاری شدن سیلاب‌ها در بسیاری از مناطق در افغانستان هشدار داده. اما مردم چگونه می‌توانند در مقابل این سیلاب‌ها آماده باشند؟ نظر یک کارشناس را داریم.
اول وظیفه حکومت ها است، وظیفه انجوها و سازمان های امداد رسان است که بر مردم آگاهی و آموزش و این فرصت های آگاهی دهی را مساعد بکنند.
و اینکه پناهجویان افغان در کمپ قطر نگران بی سرنوشتیشان هستند. این در حال است که آمریکا به پناهجویان افغان در کمپ قطر پول پیشنهاد کرده تا به افغانستان برگردند.
ما دیگه حاضر بین نیستیم که برای فعلا در افغانستان بریم. خواست همه گی مهمی است که دولت امریکا با ما وعده کرده تر حرف خودش شون دیگه.
و مطالب دیگر را نیز داریم. از شما میخوایم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 29 دلو سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 18 ماه فوریه سال 2026 میلادی. حکومت طالبان 3 سرباز پاکستانی را به مناسبت آغاز ماه رمضان و به عنوان یک اقدام حسن نیت آزاد کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در صفحه اکس نوشته که این 3 سرباز پاکستانی که در 12 اکتبر هنگام درگیری با نیروهای پاکستانی بازداشت شده بودند به هیئت عربستان سعودی تحویل داده شده. او افزوده که این هیئت روز دوشنبه در کابل حضور داشته، اما در اعلامیه مشخص نشده که آیا این سفر تنها برای این منظور بوده یا مذاکرات دیگری هم در کار بوده است. نیروهای طالبان در 10 اکتبر سال گذشته میلادی در نزدیکی خط دیورند با سربازان پاکستانی درگیر شدند. این درگیری پس از 2 انفجار در کابل و حملات هوایی جنگنده های پاکستان در ولایت پکتیکا رخ داد. منابع امنیتی پاکستان در آن زمان بر رادیو آزادی تایید کرده بودند که در حمله تیاره های بی سرنشین پاکستان به کابل، 2 رهبر گروه تی تی پی یا طالبان پاکستان کشته شدند. یکی از منابع گفته بود که هدف حمله نورالله مسعود رهبر تی تی پی بوده، اما بعداً او در یک ویدیو این ادعاها را رد کرد. پاکستان آن زمان گزارش های مربوط به اسیر شدن سربازان خود را رد کرد و مدعی شد که طالبان در طول دیورند مواضع خود را از دست دادند. این درگیری روابط طالبان افغان و حکومت پاکستان را به طور بی سابقه پرتنش کرد و در نتیجه مسیرهای ترانزیتی بین دو کشور از 4 ماه بدین سو مسدود است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تایید می کنند که به خاطر بسته بودن مسیرهای ترانزیتی با پاکستان قیمتها افزایش یافته. خانجان الکوزه، مشاور این اتاقها، به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که بعد بختانه هم داشت دیگه چه داشت مذهبی
در افغانستان متاسفانه در روزهای مذهبی وقت تقاضا در بازار افزایش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌رود. اما امسال عوامل دیگری نیز وجود دارد که مهمترین آن بسته شدن راه‌ها با پاکستان است. این مسیر برای ما ساده‌ترین و ارزان‌ترین راه بود. به طور کلی متاسفانه در افغانستان این به یک رسم تبدیل شده که در ایام رمضان و عیدها قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
امروز اولین روز ماه رمضان در افغانستان و بسیاری از کشورهای اسلامی است. چند ساعت پس از آن که صفحه حرمین در ایکس خبر رویت هلال ماه را اعلام کرد، استر محکمه حکومت طالبان نیز در ولایت پروان، کندهار، هلمند و زابل دیدن هلال ماه را تایید کرد و امروز چهارشنبه را اولین روز رمضان اعلام کردند. سال گذشته عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی 21 حد را روز اول ماه رمضان اعلام کرده بودند، اما مقامات طالبان در کابل گفتند که روز اول ماه رمضان در 22 حد است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم همکارم ادامه برنامه را خدمت شما تقدیم می کند.
رادیو آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، این برنامه رادیو آزادی را ادامه می دهیم. سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد هشدار داده که در مناطق غربی و جنوبی افغانستان بارندگی های شدید همراه با افزایش درجه حرارت غیر معمول هوا می تواند خطر وقوع سیلاب را افزایش دهد. این سازمان به تازگی در صفحه اکس خود اعلام کرده که این خطر از تاریخ 16 تا 22 فوریه وجود دارد. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
سازمان خوراک زراعت ملل متحد FAO در 7 روز آینده نسبت به افزایش درجه حرارت غیر عادی و بارندگی های شدید که ممکن منجر به سرازیر شدن سیلاب شود در برخی مناطق افغانستان هشدار داده است. بر اساس پیشبینی سازمان که روز سه شنبه 28 دل و منتشر شده است، این بارندگی ها از تاریخ 16 الی 22 فوریه ادامه می‌یابد. در این پیشبینی میزان بارندگی در ولایت‌های غربی و جنوبی سطح بارندگی بیش از حد معمول خوانده شده است، در حالی که مناطق شمالی و مرکزی ممکن است از حد اوسط خشک بماند. با گفته این سازمان در سراسر افغانستان درجه حرارت بین 1 تا 8 درجه سانتیگراد بالاتر از حد معمول خواهد بود و در ولایت‌های جنوبی ممکن است تا 20 درجه سانتیگراد افزایش یابد. همچنان هشدار داده شده که ذوب سری برف در برخی مناطق میتواند ذخایر برفی را کاهش داده و رطوبت خاک را برای تداوم کشت و کار کاهش دهد. کینامر نگرانی‌ها درباره تولیدات زراعتی را افزایش می‌دهد. همزمان با هشدار دفتر خوراک و زراعت سازمان ملل متحد FAO، اداره مبارزه با حوادث طبیعی هرات تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده که با اثر سیلاب در ولسوالی کوهستان به برخی باشندگان خسارت مالی وارد شده است. عبدالغنی کامل رئیس این اداره به برخی رسانه‌های داخلی گفته که چندین خانه در نتیجه ناسیب دیده و حدود 30 حلقه چای آب نیز از بین رفته است. در همین حال برخی دهقانان در نقاط مختلف کشور میگن بارندگی‌ها و گرمی هوا به محصولاتشان آسیب می‌رساند. اختر محمد یکی از دهقانان ولسوالی نوای ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت که سال گذشته سیلاب‌های ناگهانی زمین‌های زراعتی آنان را تخریب کرده بود و امسال نیز از این ناحیه نگران است.
باران رحمت دیو که بیخیتی سیبیکش.
باران رحمت است، اما اگر شدید شود زمین های زراعتی را خراب می کند. از یک سو زمین ها ماننده گذشته حاصل نمی دهد و از سوی دیگر اگر سیلاب بیاید خسارت بیشتر می شود. سال گذشته سیلاب های ناگهانی کشتزارهای گندم ما را از بین برد و ما آسیب زیاد دیدیم. ما حتی پول تخم بذری را از جیب خود پرداخت کردیم. در چنین وضعیتی از حکومت می خواهیم با دهقانان کمک و همکاری کند.
سر مرست و همکاری وکی.
حیات الله باشنده ولسوالی شندان دهرات نیز میگوید
من غنم کرلی خو که بی وقت بارانون پی زیاد شی.
وای میگوید اکنون گندم کشت کرده ایم، اما اگر باران زیاد شود محصولات از بین می رود. سیلاب نه تنها زمین های زراعتی بلکه پل ها، سرک ها، کانال ها و خانه ها را نیز تخریب می کند.
کم بندون و ویلی چی دی آقا هم ده من زوری.
گفتنی است که افغانستان پیش از این به دلیل تغییرات اقلیمی در میان ده کشور آسیب پذیر جهان قرار گرفته است. خشکسالی های پای در پای، سیلاب های ناگهانی، بارندگی های شدید، طوفان ها و زلزله ها در سالهای اخیر شمار زیاد از افغان ها را متضرر کرده است. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرده بود که افغانستان در سال 2026 یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان را تجربه خواهد کرد. در این گزارش آمده است که سالها جنگ، اقتصاد ضعیف، کمبود سرمایه گذاری در خدمات اساسی و محدودیت های مداوم بر حقوق شهروندان توان مقابله بسیاری از مردم این کشور را با شدت کاهش داده است.
گزارشی بود در مورد این که سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که در مناطق غربی و جنوبی افغانستان بارندگی های شدید همراه با افزایش درجه حرارت غیر معمول هوا می تواند خطر وقوع سیلاب را افزایش دهد. فرشتنگاه در همین مورد با احمد جاوید نور آگاه محیط زیست گفتگو کرده و در آغاز پرسیده که افزایش درجه حرارت غیر معمول در افغانستان به چی معنی است و چی پیامدهایی را در قبال دارد؟
ما فعلا به افغانستان زندگی میکنم. متاسفانه ما یک ماه دیگه به ختم زمستان داریم. فعلا هوا بالاتر از صفر است، یعنی به صفر نزدیک است. آب اکثرا یخ نمیزنه، هوا غیر عادی درجه حرارت بالا رفته. یکی از نشانه های مهلک تغییرات اقلیمی است. متاسفانه که افغانستان فعلا با مشکلات تغییرات اقلیمی دست پنجه نرم میکنند. این واقعا هشدارهای جدی است، یکی از چالش های عمده است. امیدوارم که برفا و زودهنگام متاسفانه ذوب شود و ممد واقع شود. با بارانایی که صورت میگیره یک منبع باران میشه، یک منبع برفایی که در ارتفاعات وجود داره امکان داره که سبب سیلابای متحد شود.
مردمی که در مناطق زندگی میکنن که دو امکان یا احتمال سرازیر شدن سیلاب هاست چی باید بکنن؟
اول وظیفه حکومت ها است، وظیفه انجوها و سازمان های امدادرسان است که بر مردم آگاهی، آموزش و این فرصت‌های آگاهی دهی را مساعد بکنه، چی از منابع، از طریق منابع است، از طریق تلویزیون است، از طریق مساجد است، از طریق لاسپیکر و نهادهای یا امو کمیته هایی که در قریجات فعال است از لحاظ آسیب های کمیته های ضد حوادث، اونا باید فعال باشند و تمام هشدارها را حکومت باید قبل از اینکه بارندگی صورت میگیره این را به مردم برسانند تا او ساحاتی که احتمالاً امکان سیل برآمدن یا امو ساحات آسیب پذیر است بر مردم هشدار بدن که از امو سواحل دریا، از سواحل که اونجا منبع سیلاب است، دور شوند و یا حداقل خود از او ساحات دور بکنند تا بتانند مردم محفوظ بمانه از لحاظ ایمنی صحی.
برخی از دیاقین در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نگران هستند که کشت کار که کردن او از بین بره. خب تا اینکه مقامات یا حکومت دست به کار میشه، به خاطر مدیریت آب، به خاطر از اینکه دیقانا ضرر نبینه یا مردم که در اون مناطق، خود مردم، خود دیقان چی کنه؟ اما اقدامات ابتدایی که مردم میتونه چی است؟
از لحاظ مدیریت حوادث طبیعی، مدیریت حوادث طبیعی نهایت کار دشوار و مشکل است. یعنی نه توان حکومت هاست و نه توان انجوها هست و نه توان مردم است که از این جلوگیری بکنند. حوادث است، آمادنی است و احتمالاً یا خفیفتر یا شدیدتر به وقوع بپیونده. منتها ما به خاطر کاهش اینمی حوادث میتونیم از طریق اینجوها و موسسات و حکومت ایره کاهش بدیم، بر مردم خبر رسانی بکنیم، مردم کمک بکنیم، به مردم همیش دسترسی داشته باشیم تا با وقوع حوادث ورا از امزو ساحات آسیب پذیر نجات بدیم. اما در حیثی از این که زراعت از یا مشکل مواجه است و دیاقین این تشویش دارد، این یک تشویش کلانی است که به سطح کشور اینمی و به وقوع پیوسته. فعلا ما گفتم یک ماه دیگه به ختم زمستان ما داریم، هوا به اندازه گرم است که علف و بعضی امو درخت ها یا نیال هایی که زودرس است یا زودتر گل میتن، اکثرا یا شفتالو است، زردالو است و بادام و اینا است که متاسفانه با اندک سرد شدن دوباره هوا و همگی را یخ میزنند و از دیاقین متضرر میشه. و همچنان زراعت از لحاظ از این که باید میاد استراحت خود به شکل درستش مدیریت کرده باتانه و امو استراحت کرده باشه، متاسفانه او استراحت کرده نمیتونه. زود هنگام هوا گرم شده و سبب ایزی میشه که او اکثرا دوباره رشد بکنند و با اندک تغییرات هوا میتونن اونا خراب شوند و باعث از بین رفتن زراعت و مشکلات زراعتی در قسمت زمینای زراعتی صورت بگیرد.
صحبتی بود با احمد جاوید نور، آگاه محیط زیست.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ایرانی میگویند حدود 300 مهاجر افغان که در برف و باران در نزدیکی سرحد شمال شرقی این کشور گیر مانده بودند از سوی نیروهای ایرانی نجات داده شدند. سفارت ایران در کابل به نقل از فرمانده ولسوالی طیبات گزارش داده که این افراد حین ورود غیر قانونی به ایران در نقاط سخت گذر مرزی شناسایی شدند. در این حال شماری از افغانها میگویند که قصد داشتند به طور غیر قانونی به ایران بروند، ولی اخیراً توسط پلیس ایران برگشت داده شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مقامات ایرانی از نجات صدها مهاجر افغان که در برف و باران در یک منطقه مرزی بین ایران و افغانستان گیر مانده بودند خبر دادند. سفارت ایران در کابل روز دوشنبه 27 دلو در صفحه ایکس خود با نقل از حسین جمشیدی قماندان ولسوالی طیبات گزارش داده که حدود 300 مهاجر افغان که در شرایط شدید جوی در امتداد مرز شمال شرقی مشترک دو کشور گیر مانده بودند نجات داده شدند. در ادامه آمده که این افراد حین ورود غیر قانونی به ایران در نقاط سخت گذر مرزی شناسایی شدند. سفارت ایران در کابل افزوده که پس از ارائه کمک‌های بشردوستانه، توزیع غذای گرم، خدمات درمانی و رفاهی برای مداوا و بهبود وضعیت این افراد پس از تکمیل مراحل درمانی و قانونی به مقامات کشورشان تحویل داده خواهند شد. زمان مشخص این رویداد در اعلامیه سفارت ایران در کابل مشخص نشده است. در شرایطی که مشکلات اقتصادی و بیکاری در افغانستان ادامه دارد، برخی از شهروندان میگویند برای یافتن کار و تامین معیشت خانواده‌هایشان راهی ایران میشوند. یک افغان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش گرفته نشود، سه شنبه 28 دل و برادیو آزادی گفت که چند روز قبل میخواست ایران برود، اما از سوی پلیس آن کشور به افغانستان بازگردانده شده است.
میخواستم که از روزگار بعد بخیزم برم سنیدان. رفتیم اکزای نیم روز، هوا بسیار سرد، بسیار مشکلات ها بود. پس گرفتار ما کردن، پس آوردیم. دیگه فعلا بیروز و بیروزگار هستیم دیگه.
این تنها کسانی نیستند که هنگام عبور غیرقانونی از مسیرهای دشوار گذر ایران نجات می‌یابند یا بازگردانده می‌شوند، بلکه گزارش‌های حاکی از آن است که برخی افراد در این مسیر جان‌های خود را نیز از دست می‌دهند. خیرالله باشنده ولایت هرات سه‌شنبه 28 دلوا در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که دختر عمه‌اش همراه با خانواده خود 4 روز پیش روانه ایران شده بود و با گفته او در نتیجه تیراندازی منسوب به مرزبانان ایرانی در مرز بین ایران و افغانستان یک عضو خانواده شان کشته شده است.
6 نفر بودن که 3 دختر و یک پسرشان همراهشان بوده که متاسفانه با فعل مرزبان ایرانی پسرشان شهید میشه و پدر خانواده هم زخمی میشه. فرزند شهیدشان را به دستشان یک قیه رساندن و اونجو دفن کردن و از سرنوشت اعضای فامیل هنوز هم معلوم نیست که اینا کجا رفتن.
او ویدوا و تصاویر از جسد پسر و وضعیت این خانواده در مسیر سفر را با رادیو آزادی شریک کرده که دیده میشود پسرشان را در محل دفن میکنند و پدر خانواده نیز زخم های ناشی از فیر مرمی را در بدنش نشان می دهد. رادیو آزادی به گونه مستقل ساعت و زمان این ویدیو تصاویر و رویداد را تایید کرده نمی تواند. ادعاهای مربوط به تیراندازی اعضای مرزبانان ایران تا زمان نشر این گزارش اعضای منابع ایرانی تایید نشده است. این در حال است که چند روز قبل شمار از مهاجران افغان مقیم ایران که میخواستند از راه غیرقانونی به ترکیه بروند گفته بودند ده ها تن به تازگی به دلیل سردی هوا در این مسیر جان باختند. این افراد ادعا کرده بودند که حدود 25 تن همراهشان توسط سربازان ترکیه لتوکوب شده، بوتها و لباسهای زمستانیشان از آنان گرفته شده و پس از رد مرز شدن از ترکیه در هوای سرد در مسیرهای مرزی به سوی ایران رها شدند. پیش از آن خبرگزاری دولتی ایران ایرنا نیز به تاریخ 3 قصد به نقل از حجت صدیقی سارنوال عمومی شهر طیبات در ولایت خراسان رضوی گزارش داده که بیش از 2000 شهروند افغان که هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی در جریان برفباری شدید در مناطق مرزی گیر مانده بودند نجات داده شدند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تعداد خانواده‌ها و جوانان به دلیل آنچه محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش و کار زنان و افزایش فقر و بیکاری خواندند کشور را ترک کردند و به برخی از کشورها از جمله ایران رفتند. با آنکه ایران در حال حاضر افغان‌ها را از آن کشور اخراج می‌کند و محدودیت‌های زیادی را علیه مهاجران افغان در داخل ایران هم وضع کرده، اما باز هم برخی افغان‌ها می‌گویند که با متقابل شدن مشکلات و خطر مرگ کشور را از راه‌های غیرقانونی به مقصد رسید دان به ایران، ترکیه و از آن طریق به کشورهای اروپایی ترک میکنند که بر اساس گزارش ها در برخی موارد حتی به قیمت جانشان تمام میشود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا صدق قیمت داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید من رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از پناهجویان افغان در کمپ موسوم بسیلیه در قطر که قرار است به زودی بسته شود میگویند در 2 ماه گذشته با آنها پیشنهاد دریافت پول برای بازگشت به افغانستان شده است، اما به دلیل نگرانی از وضعیت امنیتی در آن کشور آنان خواستار انتقال به امریکا هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که مدت ها پیش از سوی حکومت آمریکا به این کمپ منتقل شدند، اما در آنجا خود و خانواده هایشان در وضعیت نامعلوم و شرایط نامناسب زندگی می کنند. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر دارد.
یک پناهجوی افغان که در کمپ در حال بسته شدن سیلیا یوکوس در قطر در انتظار انتقال به آمریکا به سر می‌برد، می‌گوید برای بازگشت به افغانستان با او پیشنهاد پول داده شده است. او که پرونده مهاجرت P1 آمریکا را دارد، همراه با خانواده‌اش از 13 ماه به این سو در این کمپ به سر می‌برد. او که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، در این باره به رادیو آزادی گفت:
مدت 2 ماه 3 ماه که برای کل پیشنهاد شده که هر کس اگر میره افغانستان داوطلبانه یک مقدار پول برایشان به اصطلاح به شکل کمک نه به شکل جبران خساره برایشان پیشکش کرده و تقریبا 150 یا 200 نفر رفته و برخی کسای دیگری که ماندن اینجا، اینها میگه ما به پول ضرورت نداریم، ما رو وقتی انتقال دارین از افغانستان به قطر به سمت آمریکا، ما رو باید آمریکا انتقال بدین.
به گفته او برای خودش به عنوان شخص اول در پرونده مهاجرت خانوادگی $4,500، برای همسرش $1,200 و برای کودکانش بین 1000 تا 1100 دلار پیشنهاد شده است. برخی دیگر از پناهجویان افغان ساکن این کمپ نیز به رادیو آزادی گفتند که مسئولان کمپ بانان گفتند یا به کشورهای سوم منتقل می شوند و یا به گونه داوطلبانه با دریافت مقدار پول به افغانستان بازگردند. پیشنهادی که به گفته آنان قابل پذیرش نیست. یک پناهجوی دیگر افغان که پرونده مهاجرت P2 دارد و او نیز نخواست نامش در گزارش نشر شود، میگوید بیش از یک سال است که همراه با خانواده 3 نفرش در این کمپ در انتظار انتقال به آمریکا به سر میبرد. مدعی است که جان او و خانواده‌اش در افغانستان در خطر است.
ما تمام کارهای خود پروسس ما خلاص شده بود. یک هفته بعد دو هفته بعد میخواستیم که ما بریم در آمریکا. تمام که تا به حال گفتن که شاید در آخر مارس شما رو به کشور سوم ببریم. دیگه معلوم نیست که کشور سوم کجاست. نه کشور تا الان معلوم نشده، کشور نگفتن هیچ. خیلی مشکل باشه. ما دیگه حاضر به این نیستیم که برای فعلا در افغانستان بریم، چون شرایط خیلی آماده نیست برای رفتن ما. در افغانستان خانه مثلا جایی نداری و وضعیت هم خراب است، مشکل است. خواست همه که مهم است که دولت آمریکا با ما وعده کرد، ما خود ما نامدیم، اونا آوردن قول اقرار خود در سر اون حرف خود استاد شدن. دیگه
این پناهجویان میگویند ده ها افغان دیگر پس از ماها انتظار پول پیشنهادی را پذیرفته و به افغانستان بازگشتند. مقام های آمریکایی تا کنون در این مورد اظهار نظری نکردند. برخی پناهجویان که از کمپ موسوم بکاس در قطر به افغانستان بازگشتند میگویند آنان و شمار دیگر این پول را دریافت کردند و پس از ماها انتظار در قطر ناچار به بازگشت به افغانستان شدند، اما تاکید میکنند که در افغانستان کار ندارند و در شرایط نامناسب زندگی میکنند. از میان آنان یک دارنده پرونده مهاجرت P2 کوکنون در کابل اقامت دارد و نخواست نامش فاش شود. به رادیو آزادی گفت:
کسایی که پس دوباره به افغانستان آمد تا اندازی امراشون کمک کرده، اول کمک میکردن باز قطع شد، باز اکتداد مردمی که به وطن آمد خودشان تیکت و مصارف خود دادن آمدن.
همسر این فرد نیز به شرط افشا نشدن نامش در همین مورد گفت:
خودم معلوم بودم، من فکر شدم آلی نشورم تقاطی میتش در خانه ششته، نه خودم وظیفه ماندم، خویی بسیار کار غلط کردین به حساب، کارای ما را جور نکردین، نبولین ایجا آمدم و منفک شدم که میتا مصرف ما را بسیار بق مازلم که اجدا ما نگاه کردین، آخر دلیلم نگفتین که بخاطر چی.
این افغان ها میگویند تا 20 سال گذشته در بخش های مختلف با امریکایی ها کار میکردند و از سوی امریکا از افغانستان به این کمپ ها منتقل شدند. تلاش کردیم نظر وزارت خارجه امریکا را در مورد وضعیت و نگرانی های این افغان ها بگیریم، اما تا زمان نشر گزارش الیزابت استیگنی یکی از سخنگویان این وزارت با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال پیش از این مقام های وزارت خارجه امریکا تایید کردند که شماری از افغان ها را از این کمپ خارج می کنند. رسانه های مختلف امریکایی و برخی دیگر از رسانه ها در 14 و 15 جنوری به نقل از قانونگذاران آمریکا و گروه های مدافع گزارش دادند که وزارت خارجه آمریکا تصمیم دارد کمپ سیلیا یا کاس در قطر را تا 31 مارچ سال روان ببندد. بر اساس این گزارش ها این کمپ که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 و در جریان تخلیه هزاران افغان برای متحدان پیشین آمریکا اختصاص داده شده بود، اکنون حدود 1200 افغان در آن در انتظار انتقال به آمریکا و تکمیل روند اسناد به سر می‌برند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. در برنامه حاضر یکی از جوانان را با خود داریم که در افغانستان زندگی میکرد و از دو چشم نابیناست و فعلا بیرون از افغانستان زندگی میکنه و در ای جریانی که زندگی کرده مشکلات و سختی های زیاد را دیده و در کنار از اینکه با سختی ها مبارزه کرده با موفقیت های هم دست یافته و در این نزدیکی ها یک کتاب هم چاپ کرده که در مورد کتابش هم صحبت خواد کردیم. ایلیاس امید مهمان ما هستند. ایلیاس جان به برنامه خوش آمدی، بیا که بیشتر از خودت بشنویم که در افغانستان در کجا به دنیا آمدی و تا صنف چند در افغانستان درس خواندی و متبقی تحصیلاتت در کجا تکمیل کردی؟
بسیار تشکر، زنده باشین، ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فیضی که با ما یک مصاحبه انجام بتن و در مورد کتابم، در مورد فعالیت‌های ما آگاهی پیدا کنین. ممنون، تشکر. ما در شهر مزار شریف تولد شدیم و مدت را در شهر کابل زندگی کردیم و بعد رفتیم به کشور همسایه پاکستان، مکتب را در اونجا تمام کردیم. در سال 1992 وقتی که جنگای داخلی افغانستان شد و ما در اون جنگا دو چشم خود را دست دادم، رفتیم به پاکستان که او وقت ما یک پسر یا یک نوجوانی 7 سالی بودم و بعد از او اونجا با مشکلاتی که دست پنجه نرم می کردم، چی مشکلات اجتماعی بود، چی به عنوان یک مهاجر و در این زمان به عنوان یک فرد دارای معلولیت، هم از این چالش های بود که بسیار نمیگذاشت که ما بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم امو لیاقت خود را نشان بدیم یا امو آرزوی که نسبت به یک آینده بهتر داشتیم او را به نمایش بگذاریم. بین اون اکتر دارای معلولیت، عدم آگاهی، عدم باز بودن اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، ای که فرد دارای معلولیت درس خواندن میتانه یا نابینا از امی رقم وقتی که با مکاتب درخواستی میکردم مشکلات را میدیدم و برام میگفتن که من یک نابینا هستم و این مشکل است، ناممکن است که من بتانم در این جدرس بخوانم. از این نوع مشکلات زیاد سرای ما وجود داشت و بالاخره بعد از مشکلات زیاد، مشقات زیاد، اما تانستم که لستر در یک از مکاتب خصوصی که برای پناهنده ها یا برای مهاجرین در پشاور بود تمام کنم و در این زمان ما کورس های انگلیسی را هم موجه می خواندم و همین رقم مشکلاتی که در مکتب برام پیدا می شد جدا که در قسمت آموختن زبان انگلیسی هم ما داشتم. اما روزی رسید که ما تانستم مکتب خلاص کنم و کورس انگلیسی را تمام کنم و یک انسان باشم که مردم مرا دوست داشته باشن و در جریان مشکلات، اما قدر که مشکلات بود، چالش هم بود، در این زمان آدم های اشخاص بسیار خوب هم مواجه شده با او که من تانستم که امروز اونا کار کنم و اونا مرا کمک کنن تا ما درس بخونم که من میتونم که از این در اینجا از اونا هم بسیار زیاد تشکری کنم و بسیار زیاد ممنون باشم از معلمایم که من نام هر کدامشان را به وضاحت که وجود داشته ما در کتاب خود ذکر کردیم، چرا که خواستیم که حق همگی ادا شود. بس ما تانستیم که مکتب را تمام کنیم و بریم به داخل افغانستان که او سال 2003 بود. در سال 2003 وقتی که ما داخل افغانستان رفتیم حکومت تازه بود و من بسیار علاقه داشتم که باید دانشگاه را شروع کنم و وقتی که به وزارت معارف رفتیم امو دیپلم خود از های اسکول یا از لیسه که بعد از آورده بودم از پشاور اونجا رفتم و متاسفانه وزارت معارف ایره قبول نکرد و گفت که تو یک نابینا هستی، دیگه به این ترتیب هیچ امکان نداره که یک نابینا و مکتب خوانده بتانه و در این زمانی هر سال اول نمره اومی خود باشه یا مکتب خود باشه.
شما در پاکستان در مکتب نابینایا درس خوانده بودین یا در مکاتب عادی که دیگرها درس میخوانند؟
نه خیر، مکاتب عادی فیضی صاحب اصلا مکاتب نابینایی وجود نداشت در پشاور و اگر بودم اونا برای کسای بود که پاکستانی بودن و نشتنتی پاکستان داشتن. دیگه به اون ترتیب ما در مکاتب عادی و که برای افراد بینا خصوصی که هر کس میتونست یک مکتب تأسیس بکنن و تا کسایی که توانایش داشتن در پشاور وجود داشت و ما در مکاتب درس خواندم.
در کابل باز اسنادت که تایید نشد باز دوباره مکتب شروع کردی یا ای که در کدام جای دیگه رفتی درس خواندی؟
کابل که آمده وقتی اسناد تایید نشد فیصله بعد از یک دو سه ماه کاغذ پرانی و امو رفت آمد و اینا اما به فیصله شد که باید دو سال خود را در کابل درس بخوانم در یک از مکاتب و ما چون لسه بیبیار بسیار علاقه داشتم در لسه بیبیار از سنف 11 را و سنف 12 را به شکل امکان سامی اگر یادش نونده ها باشه به شکل امکان سامی من سپری کردم تا ای که من امو دانش خود را برداشت خود را دانستم که درست به نمایش بگذارم و باور مردم بیایه یا باور مقامات وزارت ما رو بیایه که بله من درس خوانده میتانم و میتانم که از امتحانات و اینا به خوبی و موفق بیرون بیایم. وقتی که مکتب را تمام کردم یک دیپلم گرفتم در رشته حقوق بشر و تعلیم تربیت حقوق بشر یا تعلیمات حقوق بشر و تحقیقی و ژورنالیسم تحقیقی که او یک کورس کوتاه‌مدت بود در کابل و بعد از او باسمه با نهادهای مختلف در کابل کار کردم که از نهادهایی که کار کردم یکیش کاتلیک ریلیف سرویسز بود که میشه بعضی شنونده اگر در اونجا کار کرده بوده باشن سی آر اس میگفتن و یک نهاد دیگه که به نام هندیکپ اینترنشنال بود که یک نهادی است که از طرف مردم فرانسه و به خاطر تقویه زندگی افراد دارای معلولیت است که اونجا من کار کردم و در سال 2005 که بر من یک نقطه عطف در زندگی میتونه باشه من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان آموزگار حقوق بشر من اونجا ایفای وظیفه میکردم و استخدام شدم که من در اونجا دو نیم سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم. من تانستم که اونجا ورکشاپ های را دایر کنم، سیمینار های را چی در داخل خود شهر کابل و چی در ولایات در مورد حقوق بشر، در مورد به عنوان قربانی، البته به عنوان قربانی جنگ برای مردم و برای کسایی که در نهادهای مختلف کار میکردن، چی پلیس بودن، چی معلم بودن، چرا که ورکشاپ‌های ما هر کدامش یک هدف خاص داشت و یک قسمت از جامعه را نمایندگی میکرد و در این زمان بر از اونا ورکشاپ دار میشد و من میتونم که در وقت بگویم که در سال 2003 و 2005 و 2004 که من با نهادهای مختلف کار کردم و با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم این هیچ نابینایی در افغانستان بود که با نهادها کار کنند. در واقع یک بنیاد را موجه گذاشتم و یک برداشت خوب را نسبت بر خود بر همکارایم دادم که این نابینا هم میتونه کار کنم. یعنی کار کردن من نه تنها که یک کمک خود بر خودم بود و بلی برای هم نوایم بود و برای کسایی بود که باورمند نبودن یا برای کسایی بود که برداشت متفاوت داشتن.
یعنی به یک نوع خودت ثابت ساختی که آنچه را که دیگران میگن یک نابینا نمیتونه، ولی خودت ثابت ساختی که میتونه، مثل کسای دیگه در جامعه حضور داشته باشه و در بخش‌های مختلف کار و فعالیت و تحصیل بکنه.
بله، و برای کسایی که در بعد از نباز آمدن در افغانستان و از کشورهای مختلف آمدن یا اینو کار کردن، در واقع اما بنیاد این کار ما میتونم به افسرحت لجایی در صحبت بکنم که ما ماندیم و به خاطر از این که یک آگاهی بر مردم پیدا شود.
فعلا کجا هستی و در مصروف چی کار هستی؟ هر جایی که هستی در این مورد اگر کم صحبت بکنی.
چرا نه، بعد از همه مشکلات و کار کردن که ما در افغانستان مصروف بودیم، یک بورسیه گرفتم و آمدم به کشور کانادا و او بورسیه یک بورسیه است که برای کسایی داده میشه که زیادتر از یک چیزی یا یک از حالتی که ممکن نباشه او را برای خود ممکن ساخته باشن، یعنی بسیار مشقات را تجربه کرده باشن، زحمت زیاد کشیده باشن تا به یک جای رسیده باشن. و وقتی که من با این دانشگاه در ونکوور بی سی، یعنی در ونکوور کانادا که یک شهر از بنام ونکوور، من وقتی که با این دانشگاه ها چندین دانشگاه تماس گرفتم و این یکی تماس گرفتم، اینا بسیار زیاد علاقه نشان دادن و گفتن که برای خودت به این اسکالرشپ یا به این بورسیه خودت میتونی که درخواستی بدی، زندگی من که مطالعه کردن، سوالایی که از پیش من کردن، یعنی یک پروسه نبود که آسان بوده باشه، یک و نیم سال وقت گرفت. و این بورسیه چون این بسیار رقابتی است به چند دلیل، یک دلیلش امی است که موضوع سیاسی یا سیاست یا از طرف حکومات یا حکومت ها اصلا کسی انتخاب نمیشه، یعنی هر کسی میتونه که در هر گجایی که باشه و در سنی که باشه به درخواستی کنه و اگر موفق شوه به کانادا بیاید. و وقتی که در کانادا میایه او شخص میتونه که درس بخونه، یعنی یک لسانس بگیره بدون ازی که فندنگ یا امو پول سرقطع شوه و در این زمان نه تنها که فیس از این محصل پرداخت میشه و در این زمان امو مصارف زندگی روزانه از اون محصل هم پرداخت میشه. اینی نقاطی است که این بورسیه را بسیار زیاد رقابتی میسازه. اگر دوستای ما شنونده ها میتونن ببینن ایده در آنلاین به نام ایشا میگفتنش، یعنی International Student Humanitarian Award، ای یک چی است، اما آل نامش تغییر کرده چیز دیگه است که دوستای ما اگر میخواین کنجکاو شوند میتونند که به ای گوگل بزنن و آنلاین ادبنی معلومات میایه برشون.
بسیار خوب.
وقتی که من ای بروز
میخواستم که بیایم در مورد کتاب تلیاز جان، دمی روزا خبر شدم که کدام کتابی هم چاپ کردین و بیایی که یک دو دقیقه در مورد کتابتام صحبت بکنیم که این کتابت راجع به چی هست و در مورد چی هست، چرا این کتاب را چاپ کردی و چطور به فکر چاپ این کتاب شدی؟
فیضی عزیز، بعد از اما مشکلات که دیدم، فرهنگایی را که دیدم، مردم را که ملاقات کردم، کشورهایی را که دیدم، بیشتر از 70 کشور دنیا را سفر کردیم و با فرهنگای مختلف را تجربه کردیم، آموزش پیدا کردیم، دوستایی داریم از او کشورها، من به این فکر شدم که یک انگیزه را برای مردم خود یا برای کسایی که در واقع انگیزه نمیتونن داشته باشن بر دلایل مختلف، بر زینا یک انگیزه مبتوم و او یک ترغیب باشه که گویا زندگی ممکن است اگر شما او را بر خود ممکن بسازه. تحت اینمی عنوان و تحت اینمی فکر و افکاری که وجود داشت، من این کتاب خواستم نوشته کنم. یک پروژه دو ساله زندگی من هست و من دو سال بالای از این کتاب زحمت کشیدیم و تمام خاطرات خود را، البته تمامش را گفته نمیتونم، بعضی خاطراتی که بسیار زیاد انگیزشی است و واقعا انگیزه میده چالش هایی را که من دیدم تجربه کردم، همچنان فرصت هایی را که نصیب شدم، بازم تاکید کنم کشورهایی را که رفتم، فرهنگایی را که تجربه کردم به نوعی از خوب و کار کردم. من در کشور تایلند کار کردیم، در کشور جنوب آسیا هم کار کردیم به عنوان یک کانادایی یا یک دیپلمات کانادایی، و همچنان در کشور کانادا زندگی میکنم و رفت آمده که با در امریکا دارم، در کشور اروپایی داشتیم، آسیا. همچنان خواستم که برای دوستایی که به دنبال یک انگیزه هستن که زندگی ممکن است اگر اونا خودشان ایده ممکن بسازن، یعنی
به یک نوع تجربیات خودتان با مردم شریک ساختن که چگونه از فرصتهایی که در زندگیشان است استفاده بکنن.
بله، فرصت های استفاده بکنن، و در این زمان اگر مردم ما یا دوستای ما یا اشخاص با مشکلات مواجه میشن، اینا باید استاده نشن، اینا باید فکر نکنن که زندگی همیجا آخر است و اینا نمیتونن که پیش برن یا تحصیل کردن نمیتونن یا کار کردن نمیتونن. نه تنها که تجارب خود را در این قسمت شریک کردیم، بلکه ثبوت خواستیم ارائه کنم که مردم ما، دوستای ما، اشخاصی که واقعا میخواین که موفق شون، اونا میتونن که موفق باشن.
بسیار عالی الیاس جان. در مورد مهاجرت برم کوتاه بگو که بعض کسایی که در دنیای مهاجرت داخل میشن افسرده میشن، با مشکلات زیاد روبرو میشن. در کل این مهاجرت خودش یک پروسه بسیار طولانی مدت است و فشارهای مختلف را داره، سختی‌های زیاد را داره. خودت چطور تانستی که از این فشارها بیرون شوی و بتانی که موفقیت‌های زیاد را به دست بیاری که خاطرات تا با دوستایت شریک بسازی؟ کوتا در این مورد بگو که باز میریم در مورد بعض مسائل دیگه.
فیضی صاحب محترم، وقتی که کسی که مهاجر میشه، در واقع همه چیز خود را در پسر بگذاره، هیچ چیز خود را با خود نمیاره. من میشه میگم فقط مهاجر خود را میاره، دیگه هیچ چیز خود را نمیاره. و در یک کلمه دیگه اگر بگویم، آورده نمیتونه. اولی اما مهاجرت ما متاسفانه هم بسیار زیاد متفاوت بود. یعنی اگر هر کسی که به کشور می آید، حتما یک سیستم سپورت یا یک سیستم حمایتی نسبت به از وجود دارد، یک دوست داره، اعضای فامیل از او به طور مثال همجا میتونه باشه، یا یک کشوری تقریبا آشنا است برش. اگر ما به این ورق محصول وقتی که آمدم از افغانستان، شما فکر کنید که من از افغانستان به کانادا آمدم که ده ها یا هزارها کیلومتر فاصله است، و در کشور کانادا وقتی که ما آمدم، نه تنها که یک مسئولیت داشتم که باید من درس بخوانم، این مسئولیت هم داشتم که باید من موفق باشم و یعنی خودکفا شوم و یعنی از فرصتی که آمده پیش آمده استفاده کنم. در این زمان هیچ اعضای فامیل من، هیچ دوستی من در کانادا در وقت نداشتم. یعنی من وقتی که در کمپس، در خوابگاه دانشگاه UBC در ونکوور، اونجا من زندگی میکردم، یک دانه افغان، یک دانه شرقی اصلا بسیار به ندرت دیده میشد. و به مو دلیل هم هست که زبانی که من انگلیسی را یاد گرفتم، بسیار به زودی یاد گرفتم و بسیار خوب یاد گرفتم، چرا که هیچ تماسی ما با هیچ کسی بیرون از امو خود دانشگاه و در شهر ونکوور نداشتم. مهاجرت در این زمان میتونه که بر ما نقطه آغاز باشه. مهاجرت میتونه بر ما یک نقطه باشه که ما زندگی، تجربه که در زندگی خود داشتیم و ناکامیایی که در زندگی داشتیم و در این زمان فرصتایی که در زندگی داشتیم، این را به شکل از اشکال یا به نوعی از انها با مهاجرت مکس کنیم و بتانیم که یک شخص موفق باشیم. یگانه رایی که در مهاجرت میتونه ما را موفق بسازه، اولش تعلیمات است، اولش امو تعقیب کردن یک رشته است که ما را میتونه به جامعه زیادتر مدغم بسازه، و دیگه خود فهمیدن خود قوانین، فهمیدن خود ارزش های از جامعه بیتانه که انسان را به بالاترین جای ها برسانه. وقتی که ما با مردم کار میکنیم، وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، این بر ما است که ما باید امو فرهنگ جامعه را درک کنیم، ارزشهایش را درک کنیم، درس بخوانیم و در این زمان اوپن باشیم، یعنی باز باشیم، باز نسبت به فرهنگ های دیگه، باز نسبت به ادیان دیگه، باز نسبت به ارزش‌های دیگه، چرا که ما در کشورهای شرقی و به خصوص در افغانستان ما همیشه با یک ارزش، با یک فرهنگ سر کار داشتیم و این محدودیت ما اگر ما هم محدودیت را نسبت به ذهن خود ادامه بدیم، ما جدا که موفق نمیشیم، بلکه ناکامی ها روز به روز افزایش پیدا میکنه.
در مورد ازی برم بگو ایلیاس جان، وقت زندگی گذشته تا با زندگی امروزت مقایسه میکنی و همون روز اول که یادت میاد که برات گفته بودن که تو نمیتونی و زندگی حالت میبینی، چقدر همین تلاش ها و زحمت ها و پشتکارت روی زندگی تأثیر گذاشته؟ چقدر زندگی تا تغییر داده؟
بله بسیار، اگر کوتاه بگویم فیضی صاحب، بسیار زیاد تأثیر مثبت داشته، نه تنها بالای فعالیت های روزانه خودم، نه تنها بالای افکاری که دارم، برزو برای فامیلم، برای دو طفلم و برای کسایی که اونا با اونا در تماس هستم، به مو دلیل است که ما یک شخص انگیزشی هستم و در مجالس، در کنفرانس ها اینجا دعوت میشم و سخنرانی میکنم و این به این دلیل است که امو گذشته و مقایسه از او با حالت حال و چه رقم ای حالت ایجاد شده، خودش برای من هر روز انرژی میده و مرا بسیار شادمان میسازه و مرا ترغیب میکنه، تشویق میکنه که زندگی ممکن بوده اگر ما ایره بر خود ممکن بسازیم.
بسیار عالی. از زندگیت بگو که زندگی فعلا در کانادا چگونه هست و با طفلکایت و فامیلت و خانمت زندگی چگونه مگذره؟
زندگی خب ما در کانادا یک مدت زیاد را آله سپری کردیم، ما با جامعه اینجا، با فرهنگ اینجا بسیار تطابقات خوب کردیم، دوستای دارم، بیشترم گفتم در کنفرانس هایی که میرم و در جایی که دعوت میشم، ما اینجا بسیار امروی جامعی که زندگی میکنم خوشحال هستم و از کارهایی که کردم راضی هستم و در این زمان من با حکومت کانادا اینجا کار میکنم، یک کار که در قسمت پالیسی است، من امروی حکومت کانادا همکار هستم و یک نهاد را تأسیس کردیم که به نام نهاد امید بخش کانادا است، بیشتر یاد کردم کوتا در او دو هدف داره، یکی با خدمت بر مهاجرین است که ما چطور بتانیم که مهاجرین اینجا تازه واردارا البته زیادتر کمک کنیم و تطابقات از اینا را با جامعه فراهم کنیم، کار بر از اینا پیدا کنیم و در این زمان با افراد دارای معلولیت کار کنیم، مثلا مصروف می باشم، روزانه جلسات می داشته باشم، در کنفرانس ها دعوت می شیم و به او دلیل وقت همه چیز بعض وقتا میگم دارم اما وقت ندارم که برای کارهایی که حتی می خواهیم دیگه میدام البتم کتاب دیگه نشته کنم، اصلا دکترای خود کار کنم، به این دلیل این مسئولیت هایی که فعلا پیش آمده نمیتونم، اما از زندگی خود جدا، از کارهایی که کردیم خوش هستم.
تشکر ایلیاس جان. در مورد خاطرات خوش و ناخوشتان بر ما بگو که در این مسیری که پیمودی، تلخترین یا ناخوشترین خاطره چی بوده و خوشترین خاطره چی بوده برام بگو.
فیضی صاحب محترم، من قدر در زندگی خاطرات تلخ دارم که نمیتونم کدامش براتون بگویم، اما همیکش همین از بر بفکرم آمد. فیضی صاحب، وقتی که من در کانادا آمدم، شما خود میفهمین که بین ونکوور و کابل وقت یک تفاوت زمانی 12 ساعته وجود داره، در بعض فصلهای سال تغییر میکنه و من چون در ماه جولای آمده بودم، در ماه آگست در خوابگاه خود که من بودم، همیشه من 12 ساعت دیگه بعد از او بر استراحت نمیتونستم، یعنی امو فوکسم از بین میرفت، چرا که در افغانستان وقت روز میباشه. اینجا ما خواستم که از این اتاق که برام داده شده بود بیرون بریم و یک چند دقیقه گفتیم خیلی قدم بزنیم و بیرون ببینیم. به این شکل وقتی که ما بیرون برآمدیم، امی کسی که در دار دروازه بود برازی گفتم که ما یک کوتا پس میایم، یک قلم میزنم پس میایم. اینجا که من رفتم، چون در بسار فضا نو بود، تمام جای ها نو بود، بلدنگ نو بود، اما تعمیر یک زندگی میکردیم دیگه. طبیعتا که اینجا خب لفت یا الیویتر یا مو در افغانستان نیست، عادت به او نداشتیم همین چیزا دیگه. من را گم کرده بینم اینجا، از یک بسیار اکرنی دور رو من رفتم، از یک سرک به دیگه سرک، از یک سرک به دیگه سرک. وقتی که دادقی از این سپری شد، ما واقعا را گم کردم، پس نمیتونم خانه خود را پیدا کنم. دیگه ساعت است بالاتر از یک بجه شب است. باور کنم که فیضی صاحب، من اینمی جا تا به شش صبح من میجا انتظار کردم، چون دیگه کس نبود، فقط شمال بود امیری که برگار شور میداد. زیر یک درخت شیشتم دیگه، ساعت یک بود، دو شد، سه شد، چهار به میشکل تا شش. و تلفن رو هم که من داشتم با خود تلفن ناورده بودم، و تلفن های وقت این رقم آوازو که آل دارن که میتونیم که زنگ بزنیم بسیار براحتی به عنوان یک کسی که تکلیف بینایی دارن یا معلولیت های مختلف، تلفن ها بسیار سلطه ها رو فراهم کرده. یا همی تکنولوژی امروز، همچون تکنولوژی در وقت هم وجود نداشت، یک تلفنی که من با خود از افغانستان برده بودم. با اونجا شیشتیم تا که روز شد. دیگه اونمو یک خاطری است که همی لحظه به فکر ما آمد و پیشترم گفتم زیاد خاطر تلخ دارم. تا شش صبح شیشتم، بعد از او یک کسی از رای میگذشت و زیاد دورم بود، من رفتم با او صدا کردم سرش و آمد و برش گفتم که من گوجه زندگی میکنم، امو آدرسه که خانه که من داشتم و بیادم بود و او رو میشه پیش خود میداشتم. و بعد از یک 15-20 دقیقه قدم زدن با او شخص، باز ما تانستیم که خانه را پیدا کنیم و امو خوابگاه یا امریلی خود را اونجا ما پیدا کنیم.
تشکر. الیاس امید یکی از جوانان که در افغانستان تحصیلات را آغاز کردی که نابینا بودی و در اثر جنگ ها دو چشمت از دست دادی و حالا به جاهای مختلف به پیروزی رسیدی و دست یافتی، حتی کتاب چاپ کردی و در بخشای مختلف تحصیلات کردی. از این که در برنامه مهمان آزادی وقتت گذاشتی و دقایق با خودت صحبت کردیم، سپاسگزارت هستم. همیشه موفق و سربلند باشی.
بسیار تشکر فیضی صاحب، از شما هم تشکر، وقت گذاشتن. از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی یک رادیوی مردمی است و من همیشه شنوندهش هستم و از اینکه شما در این برنامه مرا دعوت کردین بسیار تشکر میکنم.
سلامت باشی. شنوندهای عزیز، برنامه مهمان آزادی هم در اینجا به پایان میرسه. همیشه موفق و کامگار باشین و با رادیو آزادی بمانید.
خوردم خون دل چون خوش از